سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان. تقاضا می کنم به روان تابناک پیامبر عظیم و شأن اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به روان پاک شهیدان از دشت کربلا تا امروز و امامزادگانی که ما در جوار اونها اقامه نماز کردیم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین علیه السلام و شهیدان و عالمان و مؤمنانی که در این سرزمین خفته اند، والدین خودتون و همه کسانی که بر ما حقی دارند صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در آستانه رحلت بانوی بزرگ اسلام، مادر چهار شهید، حضرت ام البنین هستیم. نثار خانواده های شهیدان، چه اونها که در جمع ما هستن یا اونهایی که نیستن، به ویژه این مادر چهار شهید، انشاءالله زیارت قبرش را در مدینه به زودی قسمت شود، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شبهای جمعه بحث مختصر تفسیر قرآنه. در این ماه‌های گذشته سوره های کوتاه جزء آخر را انتخاب کردیم. امشب سوره تکویر 29 آیه داره، در مکه نازل شده. وقتی میگوییم یک سوره در مکه نازل شده، بیشتر حال و هوای اعتقادی داره، اعتقاد به خدا، جهان آخرت، پیامبران، فرشتگان. وقتی میگوییم سوره مدنی است، بیشتر حال و هوای قوانین، مقررات، مثل خانواده، مثل دیپلماسی، مثل جنگ، صلح. حالا این سوره را شروع کنیم که با نشانه های فروپاشی این جهان و آغاز قیامت شروع می شود. خیلی هیجان آمیز، تکان دهنده، هولناک. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود. خورشید که قطرش هزاران کیلومتر هست و میلیون ها سال نور و حرارت می دهد، عمرش به پایان خواهد رسید. مثال امروزیش اینه، این سفره های یه بار مصرف هست که جمعیتی رو غذا می دن، غذا که تمام میشه سفره رو با هر چی توش هست در هم می پیچن، می دازن یه کناری. این خورشید اینطوری خواهد شد، کورت، یعنی در هم پیچیده می شود، به کناری انداخته می شود. پس در قیامت ما نور نداریم. مثال امروزی بخوام بگیم، قیامت مثل معادنی است که مثلا در 700 متری عمق زمین کارگران معدن چه جور کار می کنن؟ کارگران معدن هر کدوم خودشون یه چراغ دارن، با باتری کار میکنه. قیامت یعنی اینطوریه. بله، در آیات دیگر میخوانیم در قیامت بعضی نور ندارن، به اونا که نور دارن میگه آقا وایسا من از نور تو استفاده کنم. انظرونا نقتبس من نورکم، بایستید ما از نور شما استفاده کنیم. میگن امکان نداره. قیلرج او ورا اکم فلتم سون نورا، برگرد از دنیا نور بیار. پس هر کی میخواد در قیامت راحت باشه از دنیا باید با خودش نور ببرد، اونجا تاریکیه. نشانه دوم، و اذا النجوم کدرت، در آن هنگام که ستاره ها خاموش می شوند. این ستاره های چشمک زن که چشم نوازی می کند بر آسمان دنیا خاموش و پراکنده می شه. و اذا الجبال سیرت، این کوه هایی که قرار کره زمین رو بر عهده دارند، ریشه هاشون تو اعماق زمینه از ریشه کنده میشن، به هم میخورن، مثل ابرها حرکت میکنن. گاهی شما حرکت ابرها رو دیدید، کوه ها به هنگام قیامت اینطور میشه. اصلا تصورش الان برای ما وحشتناکه. این سه نشانه، و اذا العشار عطلت، عشار یعنی شترها. عرب شتر رو خیلی دوست داشته به عنوان یه سرمایه نفیس، مخصوصا شتر آبستن که از ده ماهش گذشته باشه. خب میگفته این خود شتر قیمت داره، یه بچه هم یا دو تا بچه هم تو شکم داره، بعد از شیرش هم استفاده میکنیم، یعنی یه سرمایه گران قیمت. اینقدر وقوع قیامت وحشتناکه که اصلا سرمایه های نفیس رو یادشون میره آدم ها. اتلت یعنی به فراموشی سپرده میشود. هزار سال پیش سرمایه نفیس شتر بوده، الان سرمایه نفیس ماشینه، مثلا خونه است، ویلا، بورس، مغازه. اینقدر قیامت وحشتناکه که سرمایه های دنیایی همه به فراموشی سپرده میشه. کسی یاد شتر نیست، کسی یاد مغازه نیست. و اذا الوحوش حشرت، در آن هنگام که حیوانات وحشی همه جمع میشن. حیوانات وحشی طبعشون اینه، از هم فرار میکنن. بره از گرگ فرار میکنه، آهو از شیر فرار میکنه، ولی انقدر وحشتناک حادثه قیامت، این حیواناتی که در این دنیا در حال جنگ و گریز بودن، وحشت زده همه دور هم جمع میشن. و اذا البحار سجرت، در آن هنگام که دریاها آتش میگیرند. مگه آب هم آتش میگیره؟ آب از چی تشکیل شده؟ از اکسیژن، از هیدروژن، که هر دو اشتعال آورند. حادثه قیامت یه کاری میکنه، این ذرات آب یه فشاری به هم میارن، آتش میگیره. دریاها میگه آقا سید، من امشب خوابم نمیبره با این آیه هایی که تو میخوانی. چی بود؟ آیه اول این بود، خورشید بساطش در هم پیچیده میشود. آیه دوم، ستاره ها شما بگید خاموش میشوند. آیه سوم، کوه ها از ریشه کنده می شود، مثل ابرها راه می افتند. چهارم، سرمایه های نفیس رو آدما فراموش می کنند. پول ها، نقدی، دلار، سکه، شمش طلا، اصلا کسی فکر این چیزا نیست. حیوانات وحشی جمع می شند. دریاها که خنک میکردن ما رو آتش میگیرن. و اذا النفوس زوجت، در آن هنگام که انسانها اونهایی که با هم شبیه هم کنار هم قرار می گیرن. در دنیا کیا کنار هم قرار می گرفتن؟ اونهایی که هم زبان بودن، ترک ها تا هم دیگر می بینن، کرد ها، ترکمن ها، فارس ها، عرب. این زبان یه عاملیه که ما رو دور هم جمع میکنه، نژاد ما رو دور هم جمع میکنه، کار مثلا ما هممون در پالایشگاه کار میکنیم، این شغل. اما در قیامت با چه ملاکی آدم ها دور هم جمع میشن؟ نوریان، من نوریان را جاذبند. اونایی که اهل نور بودن میان کنار، صالحان با صالحان، بدکاران با بدکاران، تبهکاران با تبهکاران، گناهکاران با گناهکاران. ما با کی خواهیم بود؟ ما انشاءالله با پیغمبر و آل پیغمبر، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، در آن هنگام که دختران زنده به گور شده ازشون سؤال می شود به کدامین گناه کشته شدید. در زمان جاهلیت این اخلاق به اخلاقهای بد زیادی بود که اسلام اومد اونها رو ریشه کن کرد، به جاش پاکی آورد، راستی آورد، درستی آورد. یکی از اخلاقهای زمان جاهلیت این بود که دختر را ننگ می دانستن. قبل از اینکه دختر به دنیا بیاد یه گودالی می کندن، اگر اون بانو دختر به دنیا می آورد همونجا تو اون چاه می انداختنش. بعضی هم که یه کمی رحم داشتن تا 6 سالگی این دختر رو بزرگ می کردن، در هنگام 6 سالگی لباس خوب می پوشوندن، می آمدن بیابان از قبل یه گودالی کنده، دختره رو لب گودال می گفتن دختر جون اون پایین رو نگاه کن، بعد هلش می دادن اون پایین، خاک می ریختن روش. یعنی بشریت هر کاری بکنه نه رها نیست. یه روزی از دختران زنده به گور شده میپرسن به چه گناهی کشته شدی؟ امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود این فقط دخترای زمان جاهلیت نیستن، اون شیعیانی که مظلومانه در راه ما کشته میشوند ازشون خواهند پرسید به چه جرمی شما کشته شدید؟ از شهدای کربلا میپرسن به چه جرمی کشته شدید؟ وقتی درباره یه دختر بچه مشرک خدا منبر گذاشته روزه میخوانه، چطور درباره یک مؤمن سوال نکنه؟ اجازه بفرمایید در اینجا داخل پرانتز یه جمله دیگری را درباره یه بلایی که امروز در دنیا وجود داره، در جامعه مسلمان ها وجود داره، در ایران ما هم وجود داره و اون شبیه همین دخترکشیه، اون موضوع سقط جنینه. یعنی این خانم بچه ای در شکم داره، 2 ماهه، 3 ماهه، 4 ماهه، 5 ماهه، دختر، پسر، به دلایلی آگاهانه با کمک دکتر، با کمک پرستار این طفل معصوم رو میکشه. از نظر فقه اسلامی کشتن یه جوان 25 ساله با کشتن یه بچه‌ای که در شکم مادره فرق نداره، هر دو قاتل هستن. اون دکترم قاتله، اون پرستارم قاتله، اون که آدرس اون دکتر رو داده شریک جرمه. الان آمار سقط جنین در ایران چند تا هست سالانه؟ سقط جنین کم کم 300 هزار کم کم 300,000 کل کرونا در اون چند سال مثلا 140,000 تا کمتر شد. سالی بین 300,000 تا 500,000 در کل جهان سالی 70 میلیون سقط جنین می شود. در خیلی از کشورها آزاد قانونیه. در ایران ما مسلمان هستیم. در فقه ما جریمه تعیین شده. برای اون مادر، برای شوهرش اگه همکاری کرده، برای اون دکتر، برای اون پرستار. اینها روز قیامت که ما فکر میکنیم دوره، قرآن میفرماید قیامت نزدیکه. دیگه چی؟ و اذا الصحف نشرت، در آن هنگام که نامه های اعمال باز میشود. مثلا نامه اعمال ما یک کتابه، یه ورقه نیست. مثل این کتابی که الان دست منه، من مثلا الان وارد 70 سالگی میشم، از 70 ساله من فرشته ها یه کارنامه ای درست کردن. ما که از قبر بیرون میام به هر کدام از ما یه کتاب میدن، بعد وا میکنیم صفحه به صفحه میخونیم. 15 سالم بود چی کار کردم؟ 16 سالم بود، 17 سالم بود، ماه اول، ماه دوم، ماه سوم، 23 سالگی ازدواج کردم، بچه دار شدم، مدیر کل شدم. وای وای، رفتم یه پله با چه گناهانی، چه عبادتهایی، چه خیانت. اینها رو میدن دست ما. و اذا الصحف نشرت، در آن هنگام که نامه اعمال گشوده میشود. بعد به ما این رو میگن اقرأ کتابک، نامه عملت را بخوان. کفا به نفس کل یوم قلیک حسیبا، اصلا خودت داوری کن، بخون این کارنامه رو، آخرش یه فرمیه، بنویس چی کارت بکنی، عمرتو چی کار کردی، جوانی رو چی کار کردی، نعمتهای خدا را چی کار کردی، با بچه ها چی کار کردی، با ملت چی کار کردی، خودت بگو چی کارت بکنیم. یه چنین روزی ما در پیش داریم. و اذا السماء کشتت، در آن هنگام که پرده ها از آسمان کنار زده میشه. پرده ها کنار زده میشه، مفسران گفتن یعنی یه حقایقی در جهان بالا هست، مثل فرشته ها ما میتونیم اونا رو ببینیم، مثل بهشت و جهنم که الانم بهشت هست، جهنم هست، اون وقت پرده کنار میره ما میتونیم ببینیم. و اذا الجحیم سعرت، جهنم رو مدیر عامل جهنم روشن میکنه، این شعله هاش میره به سمت بالا. و اذا الجنت ازلفت، در آن هنگام که بهشت به بهشتیان نزدیک میشود. پس پرده ها کنار میره، کارنامه ها، نامه های عمل باز میشه، خورشید خاموش میشه، ستاره ها خاموش میشن، سرمایه ها فراموش میشه، جهنم بهشتم آماده است. جهنمی ها، موسی بن جعفر علیه السلام فرمود من وقتی یاد این صحنه میفتم به گریه میفتم که ما رو از قبرها بیرون میارن. این رو به ما میگن وامتاز الیوم ایها المجرمون، مجرما بیان یه طرف، مؤمنا بیان یه طرف. خب همه اینا که گفتیم، خدایا چه مطلبی رو میخوای به ما بفرمایید؟ خورشید خاموش میشه، ستاره خاموش میشه، دریا به جوش میاد، خوبان با خوبان، بدها با خب بد چی؟ علمت نفس ما احضرت، هر کسی میدونه از پیش چه چیزی فرستاده، چه کاری مهیا کرده. موسی بن جعفر علیه السلام فرمود چقدر خوبه قبل از اینکه به حساب ما برسن خودمون به حسابمون برسیم. حاسبو قبل ان تحاسبو. موسی بن جعفر علیه السلام فرمود همین آقایی که پسرش ما در کنارش هستیم، حمزت ابن موسی بن جعفر که عبدالعظیم حسنی وقتی در اینجا زندگی میکرده هر روز به زیارت حضرت حمزه میرفته، همین موسی بن جعفر فرمود خوشا به حال کسی که هر شب وقتی میخواد بخوابه حساب اون روز خودشو برسه، امروز چه کردم؟ این سرمایه‌ای که امروز به کار بردم سوداوری داشت، ضرر داشت، یر به یر بود. خوشا به حال کسی که اینجا حساب خودشو بکنه. علمت نفس ما احضرت، هر کی میدونه با خودش چی آورده، خدمت آورده یا خیانت. من نمیدونم اونایی که اموال مردم رو اختلاس میکنن این آیه رو نخوندن، اونا که به ناموس مردم تجاوز میکنن این سوره ها رو نمیخونن، اونایی که هزاران هزار مظلوم را، زن و مرد را، کودک را میکشن اینا به قرآن عقیده ندارن، جزء 30 قرآن رو نخوندن، سوره تکویر رو نخوندن. این سازندگی قرآنه، این کتاب تربیتی است که خدا برای ما فرستاده. فلا اقسم بالخنس، خداوند وقتی میخواد یه مطلبی رو به ما تفهیم بکنه که جدی بگیریم قسم میخوره، قسم به ستارگانی که باز میگردن. ستاره ها تو شب هستن تا خورشید بیاد، خورشید که میاد نه اینکه ستاره ها نباشن، از چشمان ما پنهان میشن، دوباره شب میاد بر میگردن. الجوار الکنس، جوار جمع جاریه یعنی در حرکتن، ستاره ها در حرکتن، کنس جمع کانس یعنی چشمک میزنه، پیدا میشه پنهان میشه. اینطوری مثال زدن بزرگان ما. این حرم حضرت عبدالعظیم حسنی یه امکاناتی داره خیلی ها ازش استفاده نمی کنن و اون ابزاری است که ستاره ها رو به ما نشون میدن. به اتفاق خانواده من خواهش میکنم هماهنگ کنید، همین امشب پرسجو کنید چه ساعتای تلسکوپ دارن، کارشناس دارن، این آیات الهی را که در آسمان ها هست مثلا یک ساعتی به ما، به بچه های ما، به خانواده های ما نشان میدن. خداشناسی در ما تقویت میشه. ستاره ها رو بزرگان ما اینطور مثال زدن، شبیه مرواریدهایی است که به یه پارچه سیاه دوخته شده. ستاره ها فاصله هاش مشخصه، شبیه مرواریدهایی است که به یه پارچه سیاه دوخته شده. حالا اون پارچه سیاه رو به دستای من نگاه کنید، فرض کنید اون پارچه باشه، گاهی اینطوری میکنم به سمت راست، گاهی اینطوری میکنم. شما اگر چند شب متوالی به آسمان نگاه کنید میبینید تعدادی ستاره، مثل همین لامپایی که الان بالا سر ما هست، فاصله هاش معلومه، فاصله ها کم و زیاد نمیشه، ولی کل اینها با هم از این طرف آسمان میان اون طرف، بجز 5 ستاره. امیر مؤمنان علی علیه السلام در تفسیر این آیات این ستاره ها رو اسم بردن که جزء ستاره های منظومه شمسیه، عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل. این پنج ستاره با بقیه ستاره ها فرقشون اینه، مثل اینه که همون پارچه سیاه رو من دست گرفتم، مرواریدها بهش دوخته نشده، همون غیر میدن این مرواریدها خودشون از این ور به اون ور میان، فاصله هاشون هم هی کم و زیاد میشه. خب بد نیست یه بار بیام اینجا ببینیم از همون کسی که ستاره رو میخواد به ما نشان بده بپرسیم آقا این زحل رو، این پنج ستاره ستاره هایی هستن که با چشم طبیعی هم هر شب ما میتوانیم، البته تو هوای تهران نه، باید بریم پاکدشت و ورامین یا دامغان سمنان که هوای پاکیزه ای داره، این پنج ستاره با همین چشمای طبیعی هم قابل رؤیته. از یه نفر که بلده به اتفاق خانواده مثلا یه غذای ساده هم آماده کنیم با ماشین بریم مثلا تا گرمسار، چه خبر اون عالم بالا. بعد خداوند فرموده همه رو برای شما درست کردم. این ستاره ها الجوار الکنس یعنی حرکت میکنن سریع، پنهان میشن پیدا میشن، پنهان میشن پیدا میشن. حالا خدا قسم خورده به اینها، یه قسم دیگه، واللیل اذا عسعس، قسم به شب وقتی پشت میکند تمام میشود یعنی هنگامه سحر میرسد، و الصبح اذا تنفس، قسم به صبح وقتی با وزش نسیم نفس میکشه. حالا این نفس کشیدن رو خدا به صبح نسبت داده، شب از آیات الهی، روز از آیات الهی. انهو لقول رسول کریم، این آیات قرآن، همین که گفتیم خورشید چی میشه، ستاره چی میشه، آدم ها چی میشن، جهنم، بهش، اینها سخن فرستاده خدا یعنی جبرئیل است که او کریمه یعنی بزرگواره، زی قوتن قدرتمنده. یه بار پیغمبر ما از جبرئیل پرسید این قدرتتو برا من تعریف کن، جبرئیلم گفت یا رسول الله در زمان قوم لوط 4 شهر رو بردم بالا زدم به زمین، همه اهالیشون این قدرت منه. زی قوتن یعنی خیلی قدرت داره، اند ذل عرش، نزد خدای پر، خدا هم قدرت داره، فرستادش که جبرئیل باشه اونم قدرت داره، مکین یعنی جبرائیل نزد خداوند مکانت داره، منزلت داره، آبرو داره، مطاعن ثم امین، خداوند فرشته زیاد داره، میلیون ها میلیون ها میلیون ها فرشته داره، ولی فرمانده فرشتگان جبرئیله، مطاع یعنی بقیه فرشتگان از او اطاعت میکنن، ثم یعنی در اون مقام بالا امین. آیاتی رو که خدا بهش میده تا به پیغمبر برساند دستکاری نمیکنه، امانتداری میکنه. و ما صاحبكم بمجنون، کفار مشرکین به پیغمبر ما میگفتن دیوانه، به بقیه پیغمبران میگفتن دیوانه، اما فرمود صاحب شما یعنی پیامبر، همنشین شما، اونی که دلسوزانه کنار شما مینشینه، راه را به شما، او دیوانه نیست. و ما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین، پیامبر اسلام جبرائیل را در یه نقطه بلند روشنی تماشا کرده، جزئیاتش در سوره نجم آمده، ولقد رآه بالافق المبین و ما هو علی الغیب بظنین، ظنین یعنی بخیل با ساد ساده، پیامبر اسلام پیام‌های خدا را که جبرئیل میاره سخاوتمندانه در اختیار بشریت قرار میده و ما هو به قول شیطان رجیم. مشرکین کفار میگفتن حرفایی که این پیغمبر میزنه از خودش نیست، اینا رو شیاطین بهش القا کردن. این آیه میفهمون نه، این آیات قرآن از شیاطین نیست، از جبرائیل، جبرائیل از آفریدگار آورده. تموم شد سوره تکویر، 29 آیه داره، ما را برد به یک سفری، اون سفر به پایان دنیا، آغاز قیامت. پایان دنیا یعنی این خورشیدی که ما هر روز میبینیم یه روزی سفرش برچیده میشود، این ستاره های چشمک زن خاموش میشوند، این کوه ها همه به هم میخورن، راه میفتند، حیوانات وحشی از ترس جمع میشن، آدم ها کجا میرن؟ صالحان میرن با صالحان، بدکاران میرن با بدکاران. بعدم که ما از قبرها بیرون میایم، کارنامه عمل ما رو که یک کتابه، به هر یکی از ماها یک کتاب میدن. شما چند سالت آقا؟ من سن خودم رو گفتم، هر کسی سنش رو حساب کنه، چقدر کار خوب کردید، چقدر کار بد کردید، اینا رو همه رو نوشتن فرشته ها، یک کتاب شده، حالا نمیدونم الکترونیکیه، دیجیتالیه، مثل این کتاب هست، نمیدانیم. هرچه هست عمل کرده ما خوب یا بد نوشته شده، اون نوشته رو میدن دست ما. دو دقیقه هم بخوام روزه بخونم امشب، ما شبهای جمعه روزه نمیخوانیم، بعد دعای کمیل روزه هست، ولی دلم میخواد که این ام البنین یه نظری به مجلس ما بکن. آقایان، بانوان، امام زین العابدین علیه السلام وقتی با کاروان اسرا رسیدن نزدیک مدینه، فرمودن اینجا خیمه میزنی. یک کسی که خوش صدا باشه میخوام بره مدینه، خبر آمدن ما را به اهالی مدینه برسانه. او هم شاعری بوده به نام بشیر، خوش صدا، ولی خیلی کار سختی رو بر عهده داشت. من کوچکتر از همه شماها آقایان، 2 سال از عمرم یکی از مسئولیتام این بوده به خانواده شهدا خبر بدم عزیز شما شهید شده. خیلی کار سختی است، خیلی کار سختی. حالا بشیر وارد مدینه شد، خودش گفته دلواپس بودم نکنه ام البنین تو کوچه ها مرا ببینه. یا اهل یثرب لا مقام لکم، اهالی مدینه چه نشسته اید، ان الحسین قتل قتشانا. در یکی از کوچه ها به ام البنین برخورد، ام البنین پرسید بشیر از حسین چه خبر؟ بشیر جواب داد ام البنین فرزندت جعفر را کشتند. گفت من از حسین میپرسم، ام البنین فرزندت عثمان را کشتند. یکی یکی پسرانش را گفت، گفت همه پسران من و همه پسران عالم به فدای حسین، قلبم را جریح دار کردی. بعد این سوال رو پرسیده، پسرم عباس بازوان قوی داشته، چگونه او را کشته؟ صدا زد ام البنین، اول دستهای پسرت را قطع کردن، اونگاه با عمود آهن همه صدا بزنیم یا حسین.